سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شماستم. به این برنامه خوش آمدید. در آغاز خبرها. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تلاش ها برای ایجاد اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران در کابل خبر می دهد. خانجان الکوزده معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای یاسودی گفت که اتاق مشترک تجارت دو کشور در تهران قبلا ایجاد شده بود و به تازگی روی ایجاد آن در کابل با هیئت اتاق تجارت ایران گفتگو کردند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سطح داد و ستد تجارتی میان این کشور و ایران سالانه به 2 میلیارد دلار می رسد. برنامه جهانی غذا یا WFP روز یکشنبه به 2100 خانواده در ولایت نیمروز مواد غذایی توزیع کرد. مولوی صدیق الله نصرت، سرپرست ریاست امور مهاجرین طالبان در ولایت نیمروز، برادی آسودی گفت که این کمک ها در همکاری با ریاست انکشاف دهاد این ولایت به افراد نیازمند که قبلا سروه شده بودند توزیع شد. در همین حال شکایت های وجود دارد که کمک ها عمدتا به مستحقین نمی رسد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید کمپاین سراسری تطبیق واکسین ضد کرونا روز شنبه هفته آینده در افغانستان آغاز خواهد شد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه‌ها گفته است که این کمپاین یک ماه ادامه می‌یابد و انتظار می‌رود بیش از 4 میلیون تن واکسین را دریافت کنند. بر اساس آماری که از سوی منابع حکومت طالبان به نشر رسیده، از ماه آگوست پارسال تا کنون 4.5 میلیون تن در افغانستان واکسین ضد کرونا شدند و شمار مجموعی واکسین شده ها در این کشور به 8.5 میلیون نفر می رسد. نیروهای روس عملیات تهاجمی را در شرق اوکراین ادامه دادند، به شهرک ها و شهرهای استراتژیک نزدیک شدند و بر شهر خارکیف آتشبری کردند. آتشبری بر خارکیف پس از آن است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز به طور غیر مترقبه به این شهر سفر کرد. بر اساس گزارش ها نیروهای روس فشارها بر شهرهای سیبردونسک و لیسیچانسک را پس از آن افزایش دادند که ادعا کردند شهر لیمان را تصرف کردند. مقام های اوکراینی می گویند مدافعان تحت شرایط دشوار در این مناطق استراتژیک مقاومت می کنند. و یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید مذاکره کنندگان اروپایی نتوانستند در مورد تحریم نفت روسیه به توافق برسند. اما این مقام گفته که پیش از آغاز نشست اتحادیه اروپا تلاش صورت میگیرد تا توافق در زمینه حاصل شود. نشست مقامات اتحادیه اروپا امروز دوشنبه برگزار می شود. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه، سه مورد مشکوک چیچک یا آبله شادی در کابل و نیمروز ثبت شده.
بخاطر وضاحت واقعیت مشکوک و تدابیر وقایعی، بیمارا زیر نظر تیم‌های صحی و همچنان در قرنطین فعلا به سر میبرند.
انتقاد برخی از خانواده ها از اقدام طالبان در زمینه توقف صدور پاسپورت به کودکان زیر 15 سال.
یک دخترکم 9 ساله است که تا حال مانده دیگه هر چی که میکنیم یک دفعه میریم میگن کتابچه خلاصه و یک دفعه میریم عریضه های ما را قبول نمیکنن.
ریاست پاسپورت طالبان در این باره چی میگوید؟ در گزارش تا دقایق بعد. گجرات تایتانز مقام قهرمانی لیگ برتر کرکت هند را از آن خود کرد.
راشد خان یکی از بازیکنان بود که به گجرات کمک کرد تا عنوان قهرمانی را کسب کند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای نخستین بار سه مورد مشکوک چیچک یا آبله شادی در افغانستان شناسایی شده است. با گفته منابع صحی، واقعات مشکوک در میان افغانهای مشاهده شده که از ایران اخراج شدند. آبله شادی بیماری ویروسی است که حدود 200 مورد مثبت آن تا کنون در بیش از 20 کشور ثبت شده. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
دکتر نسیر احمد ایدری در شفاخانه کوی 19 ولایت نیمروز از ثبت دو واقعه مشکوک ابتلا به ویروس آبله میمون خبر داده است. او دیروز به رادیو آزادی گفت که این دو تن در شفاخانه تحت مراقبت جدی قرار دارند و بستری‌اند.
دو شخص از کشور ایران خود مرض شده بودند. بعد از اینکه متوجه شدند به پرسنل ما در مرز، اونا را انتقال دادند به شفاخانه کویت 19. دو واقعه ثبت شده. بله.
مقام های صحی طالبان در نیمروز تا کنون در این باره صحبت نکردند، ولی در کابل جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان دیروز به رادیو آزادی از موارد مشکوک این بیماری در کابل هم خبر داد. او گفت
به خاطر وضاحت واقعیت مشکوک و تدابیر وقایوی بیمارا زیر نظر تیم های صحی و همچنان در قرنطینه فعلا به سر میبرند.
این بیماری بیشتر در کشورهای آفریقای مرکزی دیده می شود. در جهان حدود 200 مورد ویروس آبله میمون تایید شده که بیش از 100 مورد آن خارج از آفریقا است. در اروپا بریتانیا بیشترین مورد ابتلا به ویروس آبله میمون را دارد. موارد مشکوک بیماری آبله میمون در افغانستان در وجود کسانی دیده شده که از ایران رد و مرز شدند. در 9 ماه گذشته بیش از 700 هزار افغان مهاجر از ایران به افغانستان برگشت داده شدند. با گفته مقامات صحی به دلیل برگشت افغان ها از ایران ممکن است موارد این بیماری در روزهای آینده از این هم افزایش یابند. علائم بیماری آبله یا چیچک میمون تب، سردردی، درد مفاصل، خستگی و آبله روی بدن بوده که از طریق تماس جلدی بیشتر سرایت می کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:07 از صبح وقت افغانستان شد. طوری که بیشتر در خبرها شنیدید، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تلاش ها برای ایجاد اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران در کابل خبر می دهد. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که اتاق مشترک تجارت دو کشور در تهران قبلا ایجاد شده بود و با تازگی روی ایجاد آن در کابل با هیئت اتاق تجارت ایران گفتگو کردند. صفی الله سانکزی با آقای الکوزی از طریق تلفن گفتگو کرده و نخست از وی خواسته است که در این باره جزئیات بدهد.
در حکومت‌های قبلی ما تلاش کردیم مگر فعال نشده بودند. در تهران فعال بودند مگر در کابل نبودند. فعلا مشکلات ما هم زیاد شده، میرن تجارتی و با ایران کاروبار ما هم زیاد است. به این خاطر از می دوستایی که در تهران بود، خصوصا تجارای ما که در ایران کار میکنه و آدمی و آخر بعضی تجارت ما و بعضی تجارت زیاد شده در ایران. برای می ارتباط نمایندگی از تهران آمده بودن در با ما جلسه کردن و ما ضرورتش احساس کردیم که باید اتاق پس فعال شد.
پس چی وقت کارهای عملی اتاق شروع میشه؟
ما کوشش میکنیم یک سیکشن فعلا در دپارتمنت با اتاق تجارت و سرمایه گذاری فعال کردیم که و امرایشان تماس داشته باشه و بعد از او یک رهبری موقت ایجاد خواهد کردیم به هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری لحاظ اصول و قانون پیشنهاد خواهد شد و بعد از او تصویب شد. باور داریم که به زودترین فرصت انشالله این کار صورت خواهد گرفت.
تشکر. آقای الکوزی، در کدام بخش های مشخص فعلا تجار افغان با مشکل روبرو است که فکر میکنین ایجادی اتاق کمک میکنه که اونا از این مشکلات رهایی پیدا بکنن؟
ما ما زیادترین تجارت به ایران داریم و بعضی در تجارت بعضی مشکلات ها هستن از لحاظ حقوقی، از لحاظ اینجنسی ها و که گرفته میشه که فعلا تجار ما به این مشکل مواجه هستن و تجار خوب با عرف و عنانه و با اصول تجارتی پیش میره و توقع به این نام هستن که مشکلاتی که پیدا میشه باید به دولت های خود بگوین که اینمی مشکلات باید حل بکنن. ما امیدوار هستیم که اینمی مشکلات هایی که هستن از لحاظ حقوقی و از لحاظ جنسی ها و از لحاظ تجارت و بخش صناعت انشالله با ایجاد اتاق حل خواهد.
میزان تجارت افغانستان و ایران در حال حاضر در کدام سطح هست؟
ما فکر میکنیم که تجارت ما با ایران در منطقه با تمام کشورها زیادتر است و ما سال قبل تقریبا در حدود 2 میلیارد دلار با ایران تجارت داشتیم و امسال هم شاید زیادتر تجارت داشته باشیم با ایران، چون کاروبار ما برای شما معلوم است که همین مسائل بانکی و مسائل مشکلاتی که هستن این همی ها زیاد هست. دیگه کشورها ما با ایران مشکلات نداریم، انتقال پول و دیگه و دیگه، به این ارتباط تجارت ما زیاد هست هم داشت.
گفتگوی بود با خانجان الکوزده، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از مردم در افغانستان میگویند حکومت طالبان صدور پاسپورت به کودکان زیر 15 سال را توقف داده. آنان میگویند که از این اقدام بیشتر آنیده از کودکان متاثر شدند که نیاز دارند برای درمان به بیرون از افغانستان بروند. مسئولان ریاست پاسپورت طالبان میگویند دلیلش کمبود پاسپورت است. گزارش در این مورد.
بعد از کمیسیون مکتوب برای ما دادن، یعنی 7 دکتر تصدیق کرد که مریض باید به غرض تداعی به بیرون از افغانستان بره.
این گفته های پدر یک کودک 3 ساله است. این مرد میگوید فرزندش از ناحیه پا مشکل استخوان دارد و باید به خاطر درمان به بیرون از کشور برده شود. این باشنده پایتخت که به علت نگرانی های امنیتی خواست از او در گزارش نام گرفته نشود گفت فرزندش تا کنون 2 عملیات استخوان را در افغانستان پشت سر گذاشته که قناعت بخش نبوده. میگوید از 6 ماه به این طرف در تکاپوی گرفتن پاسپورت به کودک بیمارش است، اما به گفته او حکومت طالبان به فرزندش پاسپورت نمیدهد زیرا او زیر 15 سال است.
یک مرتبه ما را خمار اینا پاید بکردم و هم داختم به بانایی که شما نمیفهم بودید. بنابرای خارج افغانستان میره او برا برای این مریض است، این هم مشکلش حتی قالب در پای باشه یک مبود. ما این 5 مشکل تا الان نتانستیم پاسپورت دارست بیاریم.
یک تن از بانوانی که او نیز خواست نظر به آنچه مشکلات امنیتی میخواند در گزارش نامش گرفته نشود میگوید به دلیل تهدیدات امنیتی و دشواری های دیگر فعلی قصد رفتن به فرانسه را دارد و تمام خانواده از زمان آمدن طالبان تا کنون به خاطر دریافت نکردن پاسپورت به دختر 9 سالهشان ماندند.
یک دخترکم 9 ساله است، اسنانم داره که او تا حال مانده. دیگه هر چی که میکریم یک دفعه میریم میگن کتابچه خلاصته و یک دفعه میریم عریضه های ما را قبول نمیکنن.
عبدالمنیر پوپزه معاون بخش مطبوعاتی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان اما دلیل توزیع نکردن پاسپورت به کودکان زیر سن 15 سال را در دسترس نداشتن پاسپورت های 5 ساله میگوید.
فعلا پاسپورت 5 ساله تعدادش کم است، به این خاطر نمیتونیم به همگی توضیح کنیم. اطفال زیر سن 15 در قانون هم نیست که برشان پاسپورت های 10 سال داده شود، چون اونا چهرهشان تغییر میکنه، دیگهشان تغییر میکنه. همه مشکل دمی است پاسپورت های نو برسه به خیر انشالله این مشکل ها همش حل میشه.
روز چهارشنبه هفته گذشته ریاست پاسپورت حکومت طالبان از چاپ 30 میلیون جلد پاسپورت تازه در بیرون از کشور خبر داد و گفت این پاسپورت ها تا 2 هفته به افغانستان خواهد رسید. به گفته این ریاست این پاسپورت ها در کشور لیتوانیا از سوی یک شرکت خصوصی چاپ خواهد شد.
رادیو آزادی
9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تیم کرکت گجرات تایتانز قهرمان لیگ برتر کرکت هند شد. بیشتر تا لحظات بعد. اکنون میشنوید که برخی از فعالان و خبرنگاران سیاسی و اجتماعی در خیبر پختونخوا میگویند پلیس پاکستان شماری از هنرمندان افغان را بازداشت کرده. انجمن هنرمندان در پشاور در این باره اعتراض کرده. بیشتر در این گزارش.
پلیس پاکستان شماری از آوازخوانان و دست‌اندرکاران موسیقی تازه مهاجر شده را در خیبر پختونخوا بازداشت و به زندان انتقال داده است. فاروق فراق خبرنگار محلی در صفحه تیوتر خود نوشته است این هنرمندان به خاطر نجات جانشان از طالبان به خیبر پختونخوا آمده بودند. رادیو دیوا صدای آمریکا در پشاور به نقل از حوزه تاکال نام هنرمندان بازداشت شده را ندیم شاه، نوید الله، سعید الله و اجمل گفته است. بر این هنرمندان ادعای مستقر شدن غیرقانونی در پشاور شده است و روز گذشته به عدالت معرفی شده و برای 3 روز به زندان فرستاده شدند. اشفاق وزیری فعال سیاسی و اجتماعی در خیبر پختونخوا صفحه نخست گزارش پلیس را در صفحه تیوتر خود منتشر کرده و این رویداد را محکوم کرده است. بشرا گوهر فعال سیاسی و فرهنگی نیز این عملکرد پلیس را محکوم کرده و در صفحه تیوتر خود نوشته است که هنرمندان افغان به دلیل اینکه طالبان افغانستان را اشغال کردند و تهدید به زندگیشان مواجه است، خانه هایشان را ترک کردند. خانم گوهر ابراز امیدواری کرده است که هنرمندان از زندان آزاد و حقشان مسئول باشد. راشد احمد خان پژوهشگر بخش موسیقی پشتو و پژوهشگر دوره دکترا در صفحه تیوتر خود نوشته است که انجمن تنظیم هنری هنرمندان پشاور در پیوند به بازداشت هنرمندان افغان اعلام اعتراض کرده است. طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان نواختن موسیقی و شنیدن آن را منع و حرام اعلام کردند. در شماری از ویدیوها که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است دیده می‌شود که افراد مسلح آلات موسیقی را تخریب کرده و آتش می‌زنند. با این کار طالبان شمار زیادی از هنرمندان و نوازندگان موسیقی افغانستان را ترک کردند. شمار زیاد آنها به کشورهای همسایه رفته و برخی هم به آمریکا و کشورهای غربی مسکن گزین شدند، اما شمار زیاد مسلکشان را رها کرده و شغل دیگری را برای پیشبرد زندگیشان انتخاب کردند. هفته گذشته رادیو آزادی با شماری از این هنرمندان و نوازندگان صحبت کرده و آنان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت کرده و گفته بودند که زندگیشان چندان خوب نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:17 دقیقه صبح وقت افغانستان شد تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. گجرات تایتانز قهرمان لیگ برتر کرکت هند شد. در ترکیب بازیکنان این تیم راشد خان ستاره مشهور کرکت افغانستان و دو بازیکن دیگر کرکت این کشور نیز حضور داشتند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
گجرات تایتانز با اولین حضور خود در لیگ برتر هند یا IPL مقام قهرمانی را به دست آورد. بازی نهایی لیگ برتر کرکت هند به میزبانی تیم گجرات در استادیوم نرندرا مودی احمد آباد برگزار شد. گجرات موفق شد راجستان رویالز را در 130 رنز شکست دهد. این تیم توانست در اوور 19 تنها با از دست دادن 3 بازیکن خود هدف را برآورده کند و لقب قهرمانی را از آن خود سازد. راشد خان یکی از مهمترین بازیکن گجرات پس از کسب قهرمانی گفت
این یک دستاورد بزرگ در زندگی ورزشی یک ورزشکار می باشد که عضو تیم برنده لیگ برتر باشد. رسیدن به این حد بازی ها مستلزم سختی زیاد است و ما به عنوان یک تیم کار بزرگ انجام دادیم. این برای من بزرگترین موفقیت در تمام زندگی کرکت من است.
راشد خان در IPL امسال 19 وکت برای گجرات گرفت و پس از محمد شامی که 20 وکت به دست آورده در ردیف دوم قرار دارد. راشد خان در بازی نهایی 1 وکت به دست آورد و 18 رن ساخت. 2 بازیکن دیگر افغان رحمان الله گربز و نور احمد لکنوال نیز در تیم گجرات حضور داشتند، اما راشد خان یکی از بازیکنان بود که به گجرات کمک کرد تا عنوان قهرمانی را کسب کند. گجرات تایتانز مستقر در احمد آباد یکی از 2 تیم جدید لیگ برتر کرکت هند امسال بود. این بازی ها با هزینه نزدیک به 750 میلیون دلار برگزار شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در این چند دقیقه برنامه از صنایع دستی زنان در نیمروز میشنویم.
مثل من 20 تا 30 تا زن دیگه هم هست، قالین باف و استاد قالین، استاد خیاطی، استاد خمک دوزی.
از دواهای گیاهی در هرات هم گزارش داریم.
شما این یک قاشق غذاخوری اینو میدادیم میدادیم داخل یک قابله مگه که سه لیوان آب میریزیم، 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم. قول میدم که 100% به لطف خدا خوب شه. یعنی
و البته که پیام های شما عزیزان را نیز فراموش نمی کنیم.
ما یک تقاو پیشیم و در نار مرد پای راتیم در شبه تقاو ما بازی را که پریزون اعلان میکنم.
صنایع دستی زنان در ولایت نیمروز با رکود مواجه است. زنان صنعت پیشه در این ولایت میگویند که صنایع و تولیدات دستی آنها بازار گرمی ندارد. برخی از فعالان حقوق زن در این ولایت میگویند که اکثر زنان تجارت پیشه فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. بیشتر در این گزارش همکارم میشنویم که با صدای یک زن قالین باف آغاز میشد.
حالا از وقتی که امارت اسلامی مونده مردم میترسه، شاگردا هم میگرفته یک ده تا شاگرد مادره. مثلا من 20 تا 30 تا زن دیگه هم هست، قالین باف و استاد قالین، استاد خیاطی، استاد خمک دوزی. همه گه می تو میترسه را آتش داره، میگه مثلا طالب امروز سبا و ما یک مار بیرون منه یا ما نمغزره ما گزار خود ما و می قالین میکرده. حالا از روزی که قالین بافی سکوت کرده ما دیگه بیخ خود ما هم دیگه سکوت کرده، جا خود دیگه مانده دیگه.
مریم یک تن از زنان قالینباف در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز است. حدود 25 سال است که قالینباف پیش این زن 46 ساله نیمروزی شده است. او به رادیو آزادی گفت که قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 20 شاگرد داشت، اما اکنون تعداد شاگردانش به 10 تن میرسد و درآمدش هم کم شده است.
ما قالین ها مستر که 2 متره است، 3 متره است، 4 متره است. قالین است 4 متره و 6 ما میبافه. قالین 2 متره ما و 3 ما میبافه. جانمازه ما مثلا و 20 روز 25 روز خلاص مینه. دیگه رومیزی است پایزی. من امروز که قالین ها رو میبافه امی 10,000 15,000 قمت داره. اگر مثلا و ایراد ببره 30,000 40,000 مخره. اگر باز بالاتر و کشورها خارج بره 1 لک 1.5 لک اوت فروشات داره. ولی کسر ما
نداره که
آنجا ببره.
شابی بیم که از 15 سال بدین سو در شهر زرنج مصرف قالین بافی است، از نبود بازار و فروش قالین شکایت دارد.
قالین های که از اول ما اینا رو میتنیم، با اینا رو گوله میکنیم، بعد از دیم اینا رو میگیریم. دیگه اینا زحمت خیلی دار خوده ای. ما به اساس پالیز اینا کار میکنیم که اشتباه نشه، غلط نشه یک کوک از اینا. ما مثلا میتونیم که قالین تتیقی ببافیم، مثلا خورجین ببافیم، سپره ببافیم، دیگه شالچوک ببافیم، جوال ببافیم. هر چیزی که دل ما خواسته باشه که امکانات باشه ما میتونیم که درست کنیم. پول کال مثلا 10,000 با ما میمونه، ایشی اینه ایچی بس نمکنه. ما خونه داریم، بچه داریم، ایچی پایدی نداره پیلن خوب با ما.
پس از سرنگونی نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت‌های زنان تجارت پیشه با رکود اقتصادی مواجه شده است. ستاره یک تن از این زنان است که از 5 سال بدین سو در گوشی از شهر زرنج مرکز نیمروز با 5 زن دیگر مصروف خامک دوزی اند. او مدودت های وضع شده در مورد سفر زنان از سوی طالبان را مانع پیشرفت اقتصادیش می داند.
بیشتر به می زردوزیه. ایز نام مثلا زردوزی میگه او خیلی سخت و ظریف باید بدوزه از باید از چپ دوزی باشه، چونی خیلی از یکا دوگه مثلا گیرونتر و بیشتر فروشتر. ما که میدوزه اینجا اینا بس 6,000-7,000 بلی ما خود ما مفته. و اگر مثلا ما که از جا مجبوریه مثلا میگیره و می افهمی 1,000-3,000 هم که فایده می نمیر به خوخنی بد داره، ما کسر نداره و ما ریمایت کنه و از ما بیایه به نقضی ببره و خود ما مثلا تجارت کنه و خوبی کنه ببره و دگه ولات و ما هم یک چیز بمونه.
سرایا محمدی فعال حقوق زن در نیمروز به رادیو آزادی گفت که با روی کار آمدن حکومت طالبان فعالیت های زنان صنعت پیشه در این ولایت محدود و کم رنگ شده است.
قبل از سقوط حکومت ما در ولایت نیمروز خانم های تجارت پیشه و خانم های داشتیم که در بخش صنایع دستی اونا فعالیت میکردن، کارگاه هایی داشتن که به صورت رسمی اونا جواز گرفته بودن و کار میکردن در بخش قالین بافی، در بخش لباس خامک دوزی و فعالیت های دیگر. اما بعد از اینکه حکومت صعود کرد، اکثریت این کارگاه ها بسته شد و اون فعالیت هایی که قبلا وجود داشت کلا کمرنگ شد.
خواستم تا در مورد این که فعالیت های زنان تجارت پیشه در امروز تا چه اندازه محدود شده و آیا حکومت طالبان برنامه برای حمایت زنان تجارت پیشه روی دست دارد، نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسم. اما مفتی حبیب‌الله هلام، سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ این ولایت، به پیام ها و تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. حال که بسیاری از زنان صنعت پیشه مانند مریم که از نبود بازار فروش صنایع دستیشان شکایت دارند، از حکومت طالبان نیز خواستار حمایت زنان تجارت پیشه هند.
از طالبان امینه که ما حمایت کنن و ما مثلا یک جای چی بکنه که ما می قالین خرید آمده، اگر ما حمایت بکنه می قالین ما ادامه میتونه که خرج نفقه بچه ها خوره دختر ها خوره ما زمین در یاره.
با وجود رشد طبابت عصری، شمار از مردم در هرات برای تداوی برخی بیماری ها از دواهای گیاهی استفاده می کنند. آنها باور دارند که دواهای گیاهی نسبت به دواهای کیمیاوی بیشتر مؤثر است. همکارم در گزارش خود می خواهد پاسخ این سوال را دریافت کند که آیا دواهای گیاهی واقعا برای علاج مفید است؟
شما این یک قاشق غذاخوری ایمل می دهیم می دادیم داخل یک قابل مگه که سه لیوان آب می ریزیم، چهار روز الی سه روز اینا رو استفاده کنیم، قول میدم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال میشود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز میکند. او بر رادیو آزادی میگوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه میکنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه میکنی از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه، این هر کدوم اینا مختلفه. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردنه، مخصوص میده دردنه، مخصوص گرده دردنه، مخصوص مثلا حساب و سردرده.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقضی که یک سالی که نیم ساله علمی بینید یک نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده بود. حالا اینجا کنم یک بار دیگه یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن او هم خوب شده کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاریای این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خط خدمات را ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات صحی. ولی این مدت زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضیا زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یکی از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده میشود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده میشه باید توسط اشخاص که خبره باشند و در این مورد آموزش دیده باشند و دانش کافی داشته باشند. اغلب گیاهان به نامی که داروی گیاهی استفاده میشه یا به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هستند و حتی نمیشناسند دوا به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تقاوت پیشیم و در نار مرد پای داتیم در شبه تقاوت ما بازی دارد که پریزون اعلان میکنن ما روزی خور هستیم. شب یک تانان در خانه آوردیم در پنج نفر. برو میگم دکاراتیه نکشم که بار نمیداره. ما سی شب خدمت کردیم. شعبه را جلو کردیم. زحمت کردیم. تدبیر کردیم. به خاطر نمیدار نوشته که ما در تلویزیون اعلام میکنم. حالا در راست نوشته که بند کرده که به امر ثانی.
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تلاش ها برای ایجاد اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران در کابل خبر می دهد. خانجان الکوزده معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که اتاق مشترک تجارت دو کشور در تهران قبلا ایجاد شده بود و به تازگی روی ایجاد آن در کابل با هیئت اتاق تجارت ایران گفتگو کردند. برنامه جهانی غذا یا WFP روز یکشنبه به 2100 خانواده در ولایت نیمروز مواد غذایی توزیع کرد. در همین حال شکایت های وجود دارد که کمک ها عمدتاً به مستحقین نمی رسد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید کمپاین سراسری تطبیق واکسین ضد کرونا روز شنبه هفته آینده در افغانستان آغاز خواهد شد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها گفته است که این کمپاین یک ماه ادامه می‌یابد و انتظار می‌رود بیش از 4 میلیون تن واکسین را دریافت کنند. نیروهای روس عملیات تهاجمی را در شرق اوکراین ادامه دادند. به شهرک ها و شهرهای استراتژیک نزدیک شدند و بر شهر خارکیف آتشبازی کردند. آتشبازی بر خارکیف پس از آن است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز به طور غیر مترقبه به این شهر سفر کرد. و یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید مذاکره کنندگان اروپایی نتوانستند در مورد تحریم نفت روسیه به توافق برسند. اما این مقام گفته که پیش از آغاز نشست اتحادیه اروپا تلاش صورت میگیرد تا توافق در زمینه حاصل شود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسان نشر می شود که در جستجوی عزیزان گمشده خود می باشند. همچنان شما می دانید در این اواخر تعداد زیاد افغان ها مجبور شدند که وطن خود را ترک نموده به ممالک مختلف دنیا پناه ببرند. اگر کسی یا کسان از این جمله هم می خواهند پیام های خود را به فامیلای خود برسانند، آنها می توانند در تلفن اوتومات رادی آزادی پیام بگذارند. شماره هایی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-21-12-41-38. و شماره های واتساپ ما جهت
با معذرت که برنامه دیگر در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی پخش شد. طبق تقسیم اوقات برنامه آموزشی زنگ مکتب پخش می شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه با وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع دستی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از اول رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی با نام رابطه آیونی یاد می شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزایی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط با وجود می آید رابطه با وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار میکنند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون میگیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار میکنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون میگیرند یعنی منفی دو و نیتروژن سه الکترون میگیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار میکنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل میکند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل میدهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل میکند و در اثر این رابطه در سر این تعامل رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می شود. رابطه اشتراکی و یا کوولانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز برای برنامه رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار می کند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد می شوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. روابط اشتراکی غیر قطبی این نوع روابط اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 یا کمتر از 0.2 باشد روابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال روابط اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن روابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. روابط اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود بر روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سیگانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سیگانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو نگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. این هم در مرکب آب روابط اشتراکی هیدروژن، روابط هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترونی یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی است، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جو شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنن. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس با موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد که به نام محلول هم یاد میشه، که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در دست های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیشه.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید می گم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم میشنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما، موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می‌بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده‌اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می‌شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن بریکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین امونیم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوب مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد.
در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود، یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل طور ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن با مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن، که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سه‌گانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم، یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشد که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشند، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه، که هر مرکباتی که ما در جریات نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه CH2 رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم، این یک مرکب میتایل است. بله، زمانی که با این میتایل یک CH2 اضافه شود، C2H6 برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک CH2 فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت CH4 هست. و همچنان بین C2H6 و C3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست.
پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروه میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست؟ شاگردان صنف 11 خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم؟ و در ادامه شاگردان صنف 12 به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
قطار مویه زولانه شوم، بشم مرویه پروانه شوم، به هر هدایت دیوانه شوم که نازنین. به تار موید زولانه شوم، بشم مروید پروانه شوم، به هر هدایت دیوانه شوم. چقدر شیرین چه نازنین. شیرین آبی دایم پلبم، تو چون ربابی وقت تربم، تو چون ربابی. چو آفتابی در شام شبم، تو شیرین آبی دایم پلبم، تو چون ربابی وقت تربم، تو چون ربابی. تار موید زولانه شوم، بشم مروید
پروانه شوم با ار ادایر دیوانه شوم که نازلینی خروشی عشقو دنیای منی بنی مشبوها رویای منی با هر کجایی پیدای منی با هر کجایی خروشی عشقو خروشی عشقو دنیای منی بنی مشبوها رویای منی با هر کجایی پیدای